آسمان تاریخی بفهمید؟
میخواستم بپرسم که
ارتباط داستانهای قرآن با تاریخ چیه؟
پرسمان
میخواستم بدونم مشخصه های عصر جاهلیت چیه؟
پاسخ به پرسش‌های تاریخ اسلام.
مهمترین انگیزه مطالعه تاریخ عبرت آموزی.
بسم الله الرحمن الرحیم. حب الحسین رشته تحصیلی شماست، دانشسرای عشق و جنون شهر کربلاست. در رشته حسین شناسی موفقید، موضوع بحث سینه زدن پای روزه هاست. تا روز هشت مدرکتان را نمی دهند، برگ قبولی همه در پوشه خداست. پایین کارنامه هر کس نوشته است، این مهر سرخ شهنشاه کربلاست. تذکرت عرض میکنم ایام سوگواری ابوعبدالله حسین علیه السلام رو، این روزها روزهایی است که کاروان اسرای اهل بیت علیهم السلام در خرابه های شام سکنا گزیدند و مصائبی که سخت‌ترین مصائب بر حضرت سید الساجدین و دیگر اهل بیت علیهم السلام بود در همین روزها رقم خورد و شاید یکی از جانگدازترینشون رحلت یا به تعبیری شهادت طفل خردسال امام حسین علیه السلام بود. این ایام رو بر همه شیعیان و دوستداران اهل بیت علیهم السلام تسلیت عرض می‌کنیم و انشاءالله خداوند اجر ما رو در مصیبت سرور و سالار شهیدان فزون بگرداند. با برنامه پرسمان تاریخی در خدمت شما هستیم در محضر کارشناس محترم این برنامه، جناب حجت الاسلام و المسلمین استاد پیشوایی. خدمت جناب استاد خیلی مقدم عرض می‌کنم. سلام علیکم، خیلی خوش آمدید از زمان حضورکم.
علیکم السلام، متقابلا خدمت جناب علی سلام عرض می‌کنم. از مراهم جناب علی متشکر. خدمت همه شنوندگان و علاقمندان این برنامه هر جا که هستن به سهم خودم سلام و عرض ادب و ارادت دارم.
خیلی متشکرم از شما. یادآوری میکنم شماره 30553 شماره سامانه پیام کوتاه رادیو معارف است. میتونید از این طریق سوال یا انتقاد و پیشنهاد خودتون رو درباره برنامه پرسمان به دست ما برسونید. شماره های روابط عمومی رادیو معارف هم که شناخته شده هستند 2910551 و 2910552 با کد شهر قم 0251. با ما همراه باشید، سوالات شما و پاسخهای جناب استاد پیشوایی. اللهم صلی علی محمد و آل محمد. اللهم صلی علی محمد و آل محمد و عجل فرجهم. اللهم صل علی محمد و آل محمد و عجل فرجهم. دوستان شنونده، با هم اولین سوال آماده پخش رو بشنویم و بعد پاسخ رو خواهند فرمود. استاد
میخواستم بدونم که نقش جناب عمار یاسر در جنگ صفین یا دیگر جنگ های صدر اسلام چی بوده که رهبر معظم انقلاب از حواس جامعه میخوان که همانند ایشون بصیرت افزایی داشته باشن. با تشکر از برنامه خوبتون، خدا نگهدار.
بله، به هر حال لازمه ی الگو گرفتن از شخصیت‌های بزرگ، شناختن رفتار و اندیشه و باورهای اوناست. بفهمید که چه نقشی داشتن جناب عمار یاسر.
بسم الله الرحمن الرحیم. همطور که در سوال آمده، عمار یاسر از میان یاران صمیمی امیرالمؤمنین علی علیه السلام از نظر بصیرت و اخلاص و صمیمیت نسبت به علی علیه السلام واقعا سرآمد همه بود. منتها لازمه که یک نگاهی بیفکنیم به سابقه زندگی عمار یاسر و اون پشتوانه درخشانی که قبلا داشته در عصر حضرت رسول، اونا را از نظر بگذرانیم، چرا که اونها سرمایه‌ای شد که عمار یاسر وقتی در کنار امیرالمومنین علی علیه السلام قرار گرفت بسیار بسیار ارزنده بود و بسیاری از بی‌بصیرت‌ها را توانست متوجه کنه و بیدار کنه. به اصطلاح
یک شاخص بود،
شاخص بود و کمک می‌کرد. حتی کار به جایی رسید که علی علیه السلام با بعضی از مرددین را به عمار ارجاع میشد. یعنی این هم مظلومیت علی علیه السلام نشون میده، اوج مظلومیت علی علیه السلام را، و هم نشون میده که عمار چقدر به اصطلاح نماد حقانیت شده بود.
بله.
چقدر نماد حق مداری شده بود.
بله.
البته همینجا عرض میکنم که شنوندگان عزیز برنامه توجه داشته باشن که عمار یاسر در جنگ صفین به شهادت رسید در حالی که بالای 90 سال داشت.
بله.
بله. بنابراین کسی که در اون سنین، در سنین بالای عمر، سالها در خدمت حضرت رسول بود و خلاصه محاسن سفید کرده بود در راه اسلام، و حالا با این سوابق بیاد در کنار امیر المومنین علی علیه السلام قرار بگیری بسیار ارزنده بود.
بله.
عرض کردم که باید یه نگاه بیفکنیم به گذشته پر افتخار عمار یاسر. عمار یاسر پدرشه دیگه، عمار یاسر یعنی عمار ابن یاسر.
بله.
عمار یاسر و خانواده عمار اصلشون یمنی بودن، اهل مکه نبودن، و مردمی که اون زمان از غیر عرب مخصوصا در مکه، از غیر قریش وارد مکه یا محیط قبایل عرب می شدن، اینا چاره نداشتن جز این که به یکی از قبایل مطرح پناهنده بشن و پیمان دفاعی ببندن که از اینا حمایت کنن، زیر چتر حمایت قبیلگی اینا را قرار بدن. خانواده عمار یاسر هم پناهنده یا همپیمان قبیله بنی مخزوم بودن در مکه. قبیله بنی مخزوم هم قبیله ابو جهله، یکی از تیرهای قریشه، ولذا به اینا میگن حلیف و بنی مخزوم، یعنی همپیمان بنی مخزوم. با ظهور اسلام عمار یاسر، پدرش یاسر و مادرش سمیه، هر سه مشرف به اسلام شدند و از پیشگامان پذیرش اسلام بودند، و زمانی که دیگه هر کس مسلمان میشد دچار شکنجه و آزار و اذیت قریش میشد، و بنابراین خانواده عمار یاسر هم دوچار این شکنجه و آزار شدن، و همجور که مشهور همه میدونن پدرش یاسر و مادرش سمیه زیر شکنجه بتپرستان به شهادت رسیدن
که اولین شهید اسلام بودن.
بله. و عمار یاسر را هم باز زیر شکنجه به شهادت میرسوندن، گفتن که باید اظهار تبری کنی از محمد صلی الله علیه و آله، اما دید که واقعا دارن او رو میکشن، بر حسب ظاهر به زبان جاری و رهاش کردن، چون مسلمان ها عمار یاسر، بلال و دیگران اینقدر مقاومت میکردن، اونها از خدا میخواستن ولو اینا لفظی بگن، با اینکه میدونستن این قلبا نمیگه، ولی لفظی هم که میگفتن میگفتن بله دیگه مقاومتش در هم شکست، دیگه ما موفق شدیم.
بله.
بنابراین عمار یاسر بر حسب ظاهر چه کرد و اینا خوشحال شدن، گفتن خب این دیگه معلومه، دیگه دست برداشت از این دین جدید رها شدن، ولی عمار خیلی ناراحت شد، آمد محضر رسول خدا رسید و قضیه را تعریف کرد. حضرت رسول فرمون ناراحت نباش، و آیه شریف نازل شد که همه میگن این آیه درباره عمار یاسره که خداوند متعال فرمود الا من اکره و قلبه مطمئن بالایمان، مگر کسی که او را مجبور کنن که مثلا چیزی برخلاف عقیدش در مخالفت با اسلام و رسول خدا به زبان جاری کنه، اما و قلبه مطمئن بالایمان، اما قلبا به ایمانش مطمئنه. این آیه شریف نازل شد و رسول خدا به عمار فرمود که اگرم باز اینجوری گرفتار شده ایب نداره، به زبان اظهار چیز بکن که نکشنه.
بله.
بنابراین این شهید زاده بود و این افتخار را داشت، و از اون زمان در محضر رسول خدا بود و در جنگ ها و غزوات و مواقع دشوار همیشه در کنار رسول خدا بود، تا اون که در جریان ساختن مسجد النبی، اول مسجد مسلمان ها در مدینه، حادثه اتفاق افتاد که عمار یاسر را تبدیل کرد به نماد حقانیت. و اون این بود که ظاهراً بنای مسجد النبی که الان هم در مدینه هست، اول مسجدی که در مدینه ساخته شد گویا از حوادث سال اولی هست، همون سال اول هجرت، رسول خدا احساس کرد که مسلمان ها به محلی برای تجمع اینا احتیاج دارن و زمینی که الان در مسجد النبی در اونجا قرار داره، البته بعدا توسعه پیدا کرده، اون را تهیه کرد و خریداری کرد و اختصاص به مسجد داد و مسلمان ها دست به کار شدن که مسجد بسازن. بنابراین سنگ و خشت و گل و امثال اینا حمل می شدن و پای مسجد را می بردن بالا. اما چون جوان بسیار پرشوری بود، مسلمان های دیگه، خود رسول خدا هم کار میکرد، همه با هم کار میکردن و پای کار بودن همه، اگر سایر مسلمان ها مثلا 3 تا 2 تا سنگ بر پشتشون میذاشتن هم میکرد میابود پای دیوار مسجد خالی میکرد، مسلمان ها میدیدن که عمار بسیار بسیار پرشوره و با علاقه و با عشق به حرارت کار میکنه، به اندازه چند نفر بر پشت او سنگ میذاشتن،
بیش از افراد معمولی
یا چند برابر افراد معمولی. یه روز همینجور سنگای زیادی بر پشت بنده خدا گذاشته بودن، عمار آورد پای دیوار خالی کرد، از شد یا رسول الله اینا مرا کشتن، بیش از ظرفیت توان حمل چند نفر بر پشت من سنگ بار میکنن، اینا مرا کشتن، یعنی با این سنگای زیادی.
بله.
رسول خدا فرمود که عمار، اونها تو را نمی کشن، تو را گروهی عرض کنم که ستمگر می کشن.
بله.
پیشگویی کرد رسول خدا از آینده عمار. ترجمه پارسیش اینه، رسول خدا فرمود افسوس بر پسر سمیه، آنها تو را نمی کشن بلکه تو را گروه ستمگر می کشن. اینما تقتل کل فعتون باقیه،
در واقع پیشگویی کردن،
پیشگویی کرد رسول خدا که در آینده عمار کشته خواهد شد و گروهی او را خواهند کش، ولی هر گروهی میخواد باشه اونا ستمگر خواهند، یعنی باطل خواهند.
بله.
خب مسلمان ها اون زمان دقت داشتن کوچکترین فرمایش رسول خدا، کوچکترین حرکت رسول خدا را به خاطر می سپردن و زبان به زبان نقل می کردن و در سینه ها می موند. این روایتی اینما پیشگوی رسول خدا، اینما تقتل کل فئه الباقیه، در کتاب هایی که این بحث ها را مطرح کردن آوردن که 25 نفر از مسلمان اون روز این فرمایش رسول خدا نقل کردن، از جمله عمرو عاص.
بله.
از جمله معاویه، از جمله پسر عمرو عاص که جز صحابه بوده، عبدالله ابن عمرو عاص. 25 نفر روایت کردن و این تبدیل شد به یک چیز مسلم. این پیشگویی رسول خدا بعد از فوت رسول خدا که
این افراد مطلب رو مستقیما اونجا بودن و نقل کردن، که یعنی نقل شنیده بودن، نقل کردن
شنیده بودن دیگه،
معاویه که قطعا موقع مسلمان نبوده،
روز بود دیگه. بله. کسانی که اونجا اون لحظه در محضر رسول خدا بودن، بعد اونو صحنه بودن که مستقیما نقل کردن.
بله.
کسانی هم که اونجا نبودن یا بعدا مسلمان شدن مثل معاویه و عمرو عاص.
بله.
اینا هم همون زمان نقل کردن، یعنی بعد از مسلمانی نقل کردن.
بله.
یعنی تبدیل شد به یه چیز مسلم بین همه مسلمان
که همه شنیدن و میدونن،
همه شنیدن و هیچ منکری نداشت.
بله. بسیار خوب. بله.
و بعد از فوت رسول خدا که دوران فتنه شروع شد سر خلافت و اینا، مسلمان ها دو دسته شدن، حق و باطل با هم مشتبه شد، صفها به هم قاطی شد، اینا خیلی چیز شد. یکی از جاهایی که بصیرت عمار به درد میخورد همون موقع بود. عرض کنم که عمار بر اساس اون فرمایش رسول خدا تبدیل شد به معیار حقانیت و نماد حق مداری. بنابراین خیلی ها وقتی شک میکردن، مثلا کسی آمد، حالا در حاشیه عرض میکنم، کسی آمد در بعد از جنگ جمل این در نهج البلاغه آمده. به امیر المؤمنین علی علیه السلام از کرد آقا طلحه و زبیر هم اصحاب رسول خدا بودن، عایشه هم همسر رسول خدا بود، شما هم که بالای سر ما جا دارید، حالا ما از کجا بفهمیم کدام حقه شما با هم می جنگید؟ مثلا اینجوری بود، نگاه به اشخاص می کردن. امیر المؤمنین فرمود که تو اول حق را بشناس بعد پیروان حق را.
بله.
اول باطل را بشناس بعد پیروان، یعنی بعض اینجوری شده بود، مرزا خیلی قاطی شده و مخلوط شده بود. لذا مردم خیلی جاها، یعنی کسانی که پاشو می لرزید و دچار وسوسه می شدن، می آمدن سراغ عمار یاسر.
تاریخ، تاریخ آینه عبرت است و درس آموز ترین تاریخ، تاریخ اسلام.
نقل شده که حذیفه بن یمان یکی دیگه از اصحاب بزرگ رسول خدا بود و از طرفداران امیرالمومنین علی علیه السلام بود و منافق شناس بود. جریانی داره که رسول خدا لیست منافقین را به او داده بود، خیلی از او حساب می بردن، نمی دونستن که لیست اسمونتون لیست یا نه. رضا حذیفه بن یمان به عنوان منافق شناس شناخته می شه. داره که مرحوم علامه امینی و دیگران نقل میکنن که حذیفه بن یمان بیمار بود و ایده آمدن محضر او برای عیادت. در این هنگام سخن از فتنه به میان آمد. از حذیفه پرسیدن که اگر مردم اختلاف پیدا کردن همراه چی کسی باشیم؟ گفت ملازم پسر سمیه باشید. ببینید حذیفه تازه ارجاع میده به عمار، گفت ملازم پسر سمیه باشد، او تا هنگام مرگ از حق منحرف نمیشود.
بله،
یعنی تبدیل شد به یه چنین
چیزی، نشانه حق به
اون نشانه حق.
بله.
بعد عبدالله مسعود یکی دیگه از یاران رسول خداست، اونم از مسلمانای اولیه است، آوردن که شخصی رفت نزد عبدالله مسعود و گفت اگر فتنه پیش آمد چیکار کنم؟ گفت از کتاب خدا یعنی قرآن پیروی کن. پرسید اگر وضعی پیش آمد که همه کسانی که اختلاف دارن ادعای پیروی از قرآن کردن، اون وقت وظیفه من چیه؟ که بعد از فوت رسول الله معمولا اینجوری شد، همه میگردن این منم که در خط قرآنم، طرف هم یه نخه خط اصلی قرآن، من در خط اصلی قرآن هستم.
بله.
عبدالله مسعود پاسخ داد از پیامبر شنیدم می فرمود اگر مردم اختلاف پیدا کردن پسر سمیه بر حق است.
بله.
تبدیل شد به نماد حقانیت. عمار یاسر با این سوابق کنار امیرالمومنین علی علیه السلام قرار گرفت و هم در جنگ جمل و هم در جنگ صفین در شناعم امیرالمومنین علی علیه السلام بود و جانانه و عاشقانه می جنگید. کسی حالا طبعا از بین فضلا، محققان، حوزوی ها، دانشگاهی ها احتمال عرایز ما را می شنوند، کسی وقت و صفین نصر ابن مظاهر منقری را که درباره جنگ صفین بخونه می فهمه که عمار یاسر چقدر شجاعانه و چقدر با عجان گذشتگی می جنگید و چه شجاعتی از خود نشون داد و می گفت که رسول خدا به ما فرموده که با ناکسین و قاستین و مارقین می جنگیم. با ناکسین جنگیدیم
در جمل،
اشارش به جنگ. با قاستین هم الان داریم می جنگیم.
بله.
نمی دونم جنگ با مارقین هم نصیب من خواهد شد یا نه، البته نصیب نشد، در جنگ صفین به درجه شهاده رسید. حالا بعضی از فرمایشات عمار یاسر را من نقل می کنم. در نقل شده که او در جنگ صفین اینجوری میگفت، با خدا حرف میزد، میگفت خدایا میدانی که اگر بدانم رضای تو در این است که نوک شمشیرم را بر شکم خود بگذارم و هم شده سنگینی خود را برام بیفکنم تا از پشت سرم بیرون آید، این کار را میکنم اگر بدانم رضای تو در این. خدایا از رهگذر آنچه به من یاد داده میدانم که امروز هیچ عملی بیش از جهاد با این فاسقان، جنگ صفین، بیش از جهاد با این فاسقان تو را راضی نمی کند. و اگر امروز می دانستم عملی دیگر بیشتر تو را راضی می کند، همون را انجام می دادم. ولی می دانم که امروز رضایت تو بیش از همه در جنگ با این است. به قدری به حقانیت راه علی ایمان داشت، بصیرت داشت، می گفت به خدا سوگند اگر اینان، یعنی سپاه معاویه، اگر اینان ما را شکست بدهند و تا نخلستانهای حجر ما را تعقیب کنند، حجر میگن در بحرین، یعنی مقصود تا رای دور، و تا نخلستانهای حجر ما را تعقیب کنند، عرض کنم که باز میدانم که ما برحقی، یعنی شکستم بخوریم
تأثیر نداره
و تا نقطه دورم ما مجبور عقب میشینی بشیم، میدانم که ما بر حقیم و اونا بر باطلن. و اونگاه خطاب به سپاه شام چنین رجز میخونه، حالا کسانی که از شنوندگان گرامی با عربی آشنا باشن این لذت بخشه، چون ترجمه ها معمولا وافی به متن نمیشه.
بله.
میگفت که نحنو ضربناکم على تنزیله فالیوم نضربكم على تأویله. اصطلاح در تاریخ نگاری اسلامی میگن عصر رسول خدا عصر تنزیل بود.
بله.
یعنی جنگ های رسول خدا با دشمنان سر نزول قرآن بود، ولی جنگ های زمان بعد از رسول خدا، عصر بعد از رسول، عصر تأویل بود، یعنی هر دسته آیات قرآن رو به نفع خودش تأویل میشد، اینجا بود که کار دشوار بود. عمار میگو به سپاه معاویه میگو نحنو ضربناکم علی تنزیله، ما همونا بودیم که سر نزول قرآن با شما جنگیدیم.
بله.
شما اون زمان بت‌پرست بوده، مشرک بوده، ما با شما اون روز سر نزول قرآن جنگیدیم. فالیوم نضربکم علی تأویله، امروز بر سر تأویل قرآن داریم با شما میجنگیم.
بله.
شما قرآن را به باطل به نفع خودتون تأویل میکنید، شما را میزنیم با ضرب شمشیر، میجنگیم. چی جور میزنیم؟ ضربن یزیل الهام عن مقیله، چنان میزنیم که سرها را از بدن جدا میکنه و یذهل الخلیل عن خلیله، و دوست را از دوست جدا میکنه، یعنی دوست میکشه، دوستش تنها میمونه. او یرجع الحق الى سبیله، اینقدر میزنیم شما را تا سراتون از بدن جدا بشه، دوستان از دوستان جدا بشه، مگر این که حق به جای خودش برگرده. چنین همانه و با جدیت می جنگید. و قضیه دیگه که در اوائل عرایزم عرض کردم خیلی عجیبه، خیلی خیلی عجیبه، هم اوج مظلومیت امیر المومنین علی علیه السلام نشون میده و هم به اصطلاح جایگاه بسیار بالای عمار را نشون میده. این را نوع جیزا مورخان نوشتن. شخصی نقل میکنه میگه در اثنای جنگ صفین یه روز هوا گرم بود و متوقف شده بودیم، یک پرچمی بالای سرمون برافراشته بودیم، مثلا چترمانن پارچه یک برده چیز درست کرده بودیم، عنوان بالا سرمون نیت داشته بودیم،
سایبانی،
بله سایبان مختصر درست کرده بودیم و استاده بودیم، دیم کسی از یاران علی علیه السلام صف را میشکافه، میاد جلو سراغ عمار را میگیره.
بله.
و آمد به ما رسید، گفت کدومتون عماری؟ عمار گفت منم، فرمایش. با گفت که من یه سوالی از شما دارم، مخفی و پنهانی خصوصی بپرسم یا علنی؟ عمار گفت هر جور دوست داری. گفت پس آشکارا بز بپرسم. گفت بله بفهم. گفت من وقتی از کوفه حرکت کردیم معلوم شد از یاران علی علیه السلام هستم. از وقتی از کوفه حرکت کردیم من با کمال اعتقاد و ایمان به حقانیت راه علی و جبهه علی این راه را آمدم و در این جنگ شرکت کردم تا دیروز. دیروز که موقع نماز شد مؤذن سپاه ما بلند شد اذان گفت، مؤذن اینام اذان گفت، این که عمار میگه علی تعویلی مسلمان نما بودن دیگه. مؤذن سپاه ما بلند شد اذان گفت، گفت اشهد ان لا اله الا الله، اشهد ان محمد رسول الله صلی الله علیه و سلم، مؤذن نام گفت. اونا هم بلند شدن نماز خوندن، ما هم نماز خوندیم. اونا میگه ما قرآن را قبول داریم، ما میگیم قرآن را قبول داریم. اونا هم پیغمبر اسلام را میگن قبول داریم که ما هم قبول داریم. کعبه هم قبله هر دو دسته است. من از اینجا به شک افتادم و دیشب تا صبح نخوابیدم. بدترین شبی بود که بر من گذشت، چون شدیداً دچار شک و تردید شدم.
بله.
که حالا ما این راه را آمدیم، حالا چی گفته که ما بر حقیم، اونا باطلن. و با این پریشان شب را گذراندم. صبح که شد رفتم محضر امیرالمومنین، عین قصه را تعریف کردم. حضرت فرمود که برو پیش عمار، این نشانه مظلومیت علی علیه السلام.
بله.
که حقانیت خودش،
که خودشونو به عنوان معیار حق
معیار، یعنی اینقدر دیگه قاطی کرده بودن مرزها را، اینقدر دیگه مثلا دیگه کاری کرده بودن که معاویه را با علی مثلا خیلی ها نمیتونستن چیز کنن،
تشخیص
بدن. واقعا یه فاجعه بود اون زمان. گفت که امیرالمومنین گفت که عمار را دیدی؟ گفتم نه. گفت برو پیش عمار هر چو گفت بپذیر. گفت حالا اینجوری ما آمدم پیش ما. میگه عمار، این کسی که همراه عمار بوده نقل میکنه، میگه عمار گفت که ببینم تو در جنگ بدر و احد اینا بودی؟ گفت نه. گفت من بودم. این پرچمی که روبروی ما هست نگاه کن، میگه روبروی ما گردان به اصطلاح امر آس بود، یه گروهی از سپاه معاویه مستقر بودن که فرماندهشان امر آس بود و پرچمشون سیاه بود. عمار یاسر گفت این گروهی که روبروی ما هستن پرچم سیاه بالا سرشونه، اینا رو میبینی؟ گفت بله میبینم. گفت اینا همون پرچم شرک و کفره که ما در جنگ بدر احد با اینا جنگیدیم.
بله، اون موقع شرک بود، امروز به نام اسلام.
کسانی که زیر این پرچم وایستادن عوض شدن، ولی پرچم همون پرچمه.
بله.
توجه دارید؟ و این شخص تازه یک نفس راحتی کشید و به اصطلاح بصیرت پیدا کرد. و همین مشکل درست کرد برای معاویه که اگر توضیح بدم طول میکشه، از حقه از سهم یک سال وقتش
خیلی بیشتر و نصف برنامه رو به خودش
تجاوز میکنه. و معاویه شنی به معاویه گزارش کردن که عمار یاسین میان در سپاه علیه، حالا خودت اون چیز را رد کردی، رسول خدا فرموده اینما تقتل کلفیت الباقیه. معاویه خیلی گیر کرد سر این، منتها شیطنت کرد. گفت اول گفت نه دروغ میگن، کی گفته که عمار همراه علیه؟ بعد گفتن آقا همراه علیه، جدی هم میجنگه. گفت که حالا اگرم با علیه جدا خواهد شد. بعد یه روز خبر آوردن که اصلا عمار کشته شده و به دست سربازان شام کشته شده. معاویه گفت که برید اعلام کنید که اینما قتل عمار من جاء به، عمار علی کشته، علی اگر نمی آورد به میدان جنگ من کشته می شد. نه، باز قاتل حقیقی عمار علیه. علی اصدار وقتی این جمله رو شنید فرمود عجب، پس قاتل حمزه سید شهاده رسول خدا بوده که از او را به میدان جنگ احد بود. گمان میکنم این مقداری از حق عظمت عمار یاسر انشالله ادا شد.
انشالله این گونه باشه. رحمت الله علیه. از من تشکر میکنم. دوستان شنونده با ادامه برنامه پرسامان تاریخی همراه باشید. Oh.
ببینید در جنگ صفین امیرالمؤمنین در مقابل کفار که قرار نداشت، جبهه مقابل امیرالمؤمنین جبهه‌ای بودن که نماز هم می‌خوندن، قرآن هم می‌خوندن، ظواهر محفوظ بود در اونها. خیلی سخت بود. چی باید اینجا روشنگری کند، حقایق را به مردم نشان بدهد؟ بعضی ها حقیقتا متزلزل می شدن. تاریخ جنگ صفین رو که انسان می خانه دل انسان می لرزه. در این صف عظیمی که امیرالمؤمنین به عنوان لشکریان راه انداخته بود تا اون منطقه حساس در شامات در مقابل معاویه قرار گرفته بود، در این صف طولانی تزلزل اتفاق می افتاد. بارها این اتفاق افتاد. چند ماه هم طول کشید قضایا. یک وقت خبر می آوردن که در فلان جبهه یه نفری شبهی براش پیدا شده است، شروع کرده است مردم رو که آقا ما چه رو داریم می جنگیم، چه فایده داره، چه. اینجا اصحاب امیرالمؤمنین، یعنی در واقع اصحاب خاص و خالصی که از اول اسلام با امیرالمؤمنین همراه بودند و جدا نشدند از امیرالمؤمنین، اینها میافتادند، از جمله جناب عمار یاسر سلام الله علیه که مهمترین کار رو عمار یاسر میکرد. یکی از دفعات این استدلال رو کرد. ببینید چه استدلال هایی است که انسان میتونه همیشه اینها رو به عنوان استدلال های زنده در دست داشته باشد. عمار دید، ظاهراً عمار بود، دید یک عده‌ای دچار شبهه شدن، خودش رسون اونجا سخنرانی کرد. یکی از حرفای او در این سخنرانی این بود، گفت این پرچمی که شما در جبهه مقابل می‌بینید، این پرچم را من در روز احد و بدر دیدم در مقابل رسول خدا، پرچم بنی امیه. زیر این پرچم هم همون کسانی اون روز ایستاده بودند که امروز هم ایستادند، معاویه و امرآس. در جنگ احد هم معاویه هم امرآس و دیگر سران بنی امیه در مقابل پیغمبر قرار داشتند. پرچم هم پرچم بنی امیه بود. گفت اینهایی که شما میبینید در زیر این پرچم اون طرف ایستادن، این همینها زیر همین پرچم در مقابل پیغمبر ایستاده بودن و من دیدم اینه به چشم خودم. این طرفی که امیرالمؤمنین هست، همین پرچمی که امیرالمؤمنین دارد امروز، یعنی پرچم بنی هاشم، اون روز هم بود در جنگ بدر و احد، و همین کسانی که امروز زیرش ایستادن، یعنی علی ابن ابی طالب و یارانش، اون روز هم زیر همین پرچم ایستاده بودن. از این علامت بهتر پرچم همون پرچم جنگ احد است. آدم ها همون آدم ها در یک جبهه، پرچم همون پرچم جنگ احد است. آدم ها همون آدم ها در جبهه دیگر، در جبهه مقابل. فرقش اینه که اون روز آنها ادعا می کردن و معترف بودن و افتخار می کردن که کافرن، امروز همونها زیر اون پرچم ادعا می کنن که مسلمن و طرفدار قرآن و پیغمبرن. اما آدم ها همون آدم ها، پرچم هم همون پرچمه. خب اینا بصیرت دیگه. اینقدر که ما عرض می کنیم بصیرت یعنی این.
تشکر از برنامه خوبتون. از استاد پیشوایی سوال داشتم، میخواستم بپرسم فرقای شیعی که در زمان امام موسی کاظم شکل گرفت چه فرقای بود و این فرقا چگونه تشکیل شد؟
بله، به توجه استاد چه فرقایی بود و روند شکل گیریشون هم به اختصار و اندازه فرصتی برمید.
البته سوال اگه درست شنیده باشم فرقای شیعی بود.
بله
فرقای شیعی کوچیکی به وجود آمدن اون زمان، ولی دو فرقه شیعی که تأثیرگذارم بودن و بقایای بعضیاشون هم حالاش هم هستن، یکی فرقه اسماعیلیه بود و یکی فرقه فتحیه. اینا مهمترین فرقه شیعی بودن. اسماعیلیه همون کسانی بودن که بعد از شهادت امام صادق سلام علیه بنا به فکرایی که برداشتایی که داشتن که مثلا پسر بزرگ باید امام بعدی باشه، با اینکه اسماعیل در زمان حیات امام صادق سلام علیه فوت کرد و امام صادق قرص داد و کفن کرد و شاهد گرفت مردم را و شیعیان را که ببینید اسماعیل از دنیا رفت، اما به هر حال یه ایده بر این باور موندن که جانشین امام صادق سلام علیه اسماعیل بوده، پس بعد از امام صادق پسر اسماعیل به نام محمد امام بعدیه و این منشأ پیدایش همین فرقه معروف اسماعیلیه شد. اسماعیلی میگن چون اینا معتقد شدن به جانشین اسماعیل، در حالی که اسماعیل در زمان حیات امام صادق سلام علیه از دنیا رفت. پس یه فرقه شیعی مهم که مخصوصا از نظر که ادامه پیدا کرد.
بله.
و
بعدها هم تاثیرگذار بود در فاطمیان مصر
هستن.
بله.
و فرقه دیگه که پیدا شد فتحیه بودن. یکی از فرزندان امام صادق سلام علیه شخصی بوده عبدالله افتح، میگن سر بزرگی داشته، میگن کسی که سر بزرگی داشته باشه بهش میگن افتح، و این ادعای امامت کرد و ایده به امامت این معتقد شدن و اینها معروف شدن به فتحیه چون رهبرشون افتح بود.
بله.
البته چگونه شکل گرفت را پرسیدن. اجمالا عرض میکنم که بر حسب اوضاع و احوال سیاسی زمان ائمه، گاهی امام وقت آزادی عمل داشت که امام بعد از خود را معرفی کنه، که در اون صورت شیعیان به سهولت و به راحتی امام بعدی را می شناختن و مشکلی پیش نمی آمد، مثلا جانشین امام مجتبی سلام علیه که امیرالمومنین بعد از ضربت خوردن وصیت کرد و اعلام کرد و گفت که جانشین من بعد از من پسرم حسنه و به بنی هاشم و فرزندانشم فرمود که از حسن بن علی اطاعت کنید. و لذا بعد از امیرالمومنین از شیعیان نداریم کسی به غیر از امامت امام حسن سلام الله علیه معتقد باشه
یا تردیدی کرده باشه
بله. ولی گاهی وفات یا شهادت امام وقت در یک عصر خفقان و در کنترل شدید اتفاق می افتاد و مقدور نمی شد که امام قبلی امام بعدی رو معرفی کنه، این موجب انشعاب می شد چون خبر صحیح به بعضی ها نمی رسید یا شیعیان نمی تونستن برسونن و امام قبلی امام بعدی را به صورت محرمانه به خواص شیعه معرفی می کرد که اینا به افراد مورد اعتماد معرفی کنن و این طول می کشید.
دانه.
و این بعضی ها که هوای ریاست و اینا در سر داشتن به میدان می آمدند و ادعای امامت می کردن که عبدالله افتح هم از همین قبل بود. ولذا در مورد بعضی از راویان ما فتحی هست، میگن که فتحیون.
بله.
یا کان فتحیان، یعنی این قبلا به امامت امام حسین جعفر مثلا معتقد نبود، به امامت عبدالله افتح بود ولی مثلا بعد برگشت. اجمالا میتونین این دو فرقه را یاد.
بسیار خوب. نام از امام موسی کاظم علیه السلام هفتمین امام شیعیان شد. در ایامی هستیم که ولادت ایشون رو در پیش داریم. پیشاپیش تبریک عرض می‌کنم ایام ولادت ایشون رو خدمت همه شیعیان عالم. با پرسمان تاریخی همراه باشید.
هر هفته با سوالات تاریخ اسلام، سوال از شما، جواب از استاد پیشوایی. تلفن 2910551 2910552 با پیش شماره 0251.
پرسمان تاریخی بفرمایید.
خدمت استاد پیشوایی و خدمت تمام دستندرکاران رادیو معارف سلام عرض میکنم. عرض کنم خدمت رو میخواستم استاد پیشوایی سوال بکنم در مورد مسجد کوفه و مسجد سهله. تاریخچه اینا رو میخواستم برای من شرح بدن. خیلی ممنون، متشکرم. ابراهیم عزت‌پور هستم از مراغه.
بله بفهمید. دو تا از مهمترین مساجد جهان اسلام بفهمید.
عرض کنم که درباره مسجد کوفه و مسجد سهله بنده در برنامه گذشته به تفصیل و بلکه چند بار صحبت کردم، ولی اجمالا عرض میکنم که این عزیز ما دو کار را میتونه انجام بدن. یکی کتابهایی که درباره تاریخ کوفه نوشته شده، چندین کتابم هست و همه کسانی که مخصوصا شیعیان تاریخ کوفه را نوشتن، تاریخ مسجد کوفه و مسجد سهله را هم نوشتن.
بله.
از جمله کتابی است که یک از علمای شیعه مقیم نجف نوشته، تاریخ کوفه در ایران ترجمه شده به نام تاریخ کوفه و مرکز انتشارات آستان مقدس امام رضا سلام الله این را چاپ کرده، میتونن تهیه کنن.
آستان قدس رضوی،
آستان قدس رضوی چاپ و منتشر کرده. و کتاب های دیگه هم هست، هر کتابخانه های امروز و کتاب فروشی ها مراجعه کنن تاریخ کوفه بخوان، معمولا تاریخ کوفه ای که الان چند تام هست در بازار هست همه شیعیان نوشتن و به هر کدوم مراجعه کنن کفایت میکنه. و یه مقدارم به صورت اختصار مخصوصا کسانی که سوال میکنن راجع به نظر به فضیلت این دوتا مسجد داره.
بله.
اینا را مرحوم حاجی عباس قمی در مفاتیح الجنان نوشته است و الحمدلله مفاتیح الجنان در دسترس است، میتونن به مفاتیح الجنان هم مراجعه کنن.
بله.
اون چه مهمه در مورد تاریخ مسجد کوفه مسجد سهله، عزیزان بیشتر سابقه تاریخی پیش از اسلامشو میخوان که در این کتاب ها هست، وگرنه میدونیم که خود شهر کوفه در سال 17 هجری بنا شده، زمان خلافت عمر بن خطاب، زمانی بوده که مسلمان ها میامدن در منطقه شرقی یعنی ایران و عراق میجنگیدن و در فاصله عملیات ها مجبور بودن برگردن به مدینه و این مشکل بود.
بله.
و خلیفه وقت دستور داد که شما در منطقه شرقی یه جای مناسب در نظر بگیرید، اونجا جایی احداث کنید، پایگاهی احداث کنید که در فاصله عملیات نیروهای رزمی مسلمان اونجا توقف و استراحت کنن، که بررسی کردن از نظر موقعیت و آب و هوا و اینا آمدن کوفه امرو فعلی را منطقه‌ش مناسب تشخیص دادن و از روی نقشه یعنی واقعا با نقشه چه کردن، طراحی کردن معابر، خیابانها، محل سکونت قبیله و از جمله جای مسجد، مسجد جامع.
بله.
پیش بینی کردن این مسجد کوفه همونجاست که اون روز پیش بینی کردن، منتها روایاتی داریم جایی که اون روز عملا انتخاب کردن به عنوان مسجد این سابقه دیرینه داره، مثلا طوفان حضرت نوح که شروع شد آب اول از محل این مسجد کوفه فوران کرد، از یه تنوری که اونجا بوده فوران کرد. کسان عزیزانی که میپرسن دنبال مطالب هستن که اینا را میتونن از کتابای تاریخ کوفه استفاده کنن.
بله بسیار خوب. جناب استاد این که فرمودید این محل فعلی مسجد، آیا مسلمانی که انتخاب کردن میدونستن این فضیلت رو یا یعنی بشه؟
نه آمدن به صورت طبیعی تقسیم بندی کردن.
بسیار خوب. از جناب استاد پیشوایی تشکر میکنم، از همراهی شما خوبان شنونده سپاسگزار هستم. باز هم ایام سوگواری عبدالله الحسین و ماجرای قنبار کاروان اسرا در خرابه های شام رو خدمت شما خوبان و شیعیان امام حسین علیه السلام تسلیت عرض میکنم. تا فرصتی دیگر که با برنامه پرسوان تاریخی در خدمت شما باشیم، خداوند یار و نگهدارتان.